ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حماس میگوید از سرنوشت سرباز اسرائیلی ربوده شده خبر ندارد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید ولادیمیر پوتین در بحران اوکراین منافع روسیه را نادیده گرفته است. و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بر لزوم رعایت خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای تاکید کرد. در حالی که دبیر کل سازمان ملل متحد و همچنین رئیس جمهوری آمریکا خواستار آزادی فوری سرباز ربوده شده اسرائیلی شدند، گروه حماس میگوید از سرنوشت این سرباز اسرائیلی خبری ندارد و او احتمالاً کشته شده است. در ارتباط با آخرین اخبار از تحولات میان اسرائیل و گروه حماس و درگیری‌هایی که بین اسرائیل و گروه حماس در جریان هست، رضا ولیزاده ساعتی پیش گفتگویی را داشته با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
آتش بس وقتی شکست و وقتی حملات اسرائیل دوباره به شدت و شاید شدیدتر از قبل به غزه اسرع گرفته شد که ارتش اسرائیل اعلام کرد یکی از سربازانش در منطقه رفح در نوار غزه توسط فعالان فلسطینی ربوده شد. همه این فشارهای مقامهای غربی و مقامهای سازمان ملل بر این استوار هست تا این سرباز هرچه زودتر بدون قید و شرط آزاد بشه. هم آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار این شد و گفت ربودن این سرباز میتونه عواقب خطرناکی داشته باشه و میتونه باعث کشته شدن تعداد زیادی از فلسطینی های غیر نظامی بشه. هم آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت اگر حماس خواهان این هست که بحران هرچه زودتر حل و فصل پیدا کنه، باید سرباز رو آزاد کنه. البته خب مشخص نیست که این سرباز آیا ربوده شده توسط حماس یا نه، البته به زعم خود حماس. ساعتی پیش حماس اعلام کرد که هیچ اطلاعی از سرنوشت سربازی که گفته میشه ربوده شده نداره. در حقیقت تکذیب کرد ربوده شدن سرباز رو توسط نیروهای خودش و این مسئله میتونه بحران رو پیچیده‌تر کنه. قرار هست امروز هیئتی از فلسطینی‌ها، گروه‌های فلسطینی، فتح، حماس و جهاد به مصر بره، گفتگوهایی برای آتش بس شروع کنه. اسرائیل هنوز موضع خودش رو در سایه شرایط جدید اعلام نکرده، اما یک میانجی اروپایی از مقام‌های بلندپایه اتحادیه اروپا به مصر رفته، هنوز هویتش مشخص نیست، اما یک طرح فرانسوی آلمانی به همراه خودش داره برای آتش بس که عمده‌ترین بندهای اون باز کردن تمام گذرگاه‌های نوار غزه با نظارت اروپایی هست.
ایلیا، کدوم طرف عامل شکست این آتش بس بود، اسرائیل یا حماس؟
حماس و اسرائیل همدیگر رو که متهم میکنن. حماس انجام عملیات علیه نیروهای اسرائیلی رو نفی نمیکنه، اما میگه عملیاتی که انجام شده در دفاع از خود بود، چرا که سربازان اسرائیلی به آتش بس پایبند نبودن، چون ادامه میدادن. اما اسرائیل این رو نفی میکنه و میگه وقتی به سربازانش حمله شد که شرط آتش بس بود و نیروهای فلسطینی از این وضعیت سوء استفاده کردن. الان با نفی ربوده شدن سرباز اسرائیلی میتونه مسئله به گونه دیگر باشه. باید ببینیم اصلا آیا سربازی ربوده شده و اگر ربوده شده باشه سرنوشتش چیه. شاید یک گروه دیگه فلسطینی که حماس از اون اطلاعی نداره این کار کرده باشه. باید منتظر جزئیات بیشتر این خبر باشیم.
تازه ترین تحولات در غزه چه هست و شمار قربانیان بعد از شکست این آتش بس 72 ساعته به چه تعدادی رسیده؟
رضا، روز خونباری رو غزه پشت سر گذاشت، به ویژه منطقه رفح در جنوب نوار غزه. آخرین آماری که اعلام کرد وزارت بهداشت فلسطین 160 کشته در یک روز بود، رقم بالایی هست در مقایسه با روزهای گذشته. شمار تلفات اسرائیلی ها هم افزایش پیدا کرده، شاید به 62 یا 63 سرباز رسیده. هنوز اسرائیل آمار دقیقی در این باره اعلام نکرده.
گزارشی بود و گفتگویی که شنیدید از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که ما رو در جریان آخرین اتفاقات و تحولات در ارتباط با درگیری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها می‌گذاشت. در ساعات آینده قطعا با ایلیا همراه خواهیم بود و خبرهای تازه رو شما رو در جریان خبرهای تازه قرار خواهیم داد. اگر که شما هم نظری دارید و دوست دارید که نظر شما در ارتباط با این درگیری که بین اسرائیل و فلسطینی‌ها و حماس به طور مشخص در جریان هست، نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. میتونید از 2042-0221-1221 استفاده کنید برای درج نظرهاتون. اگر مایل هستید که نظرتون حتما از رادیو فردا پخش بشه، در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه، خودداری می‌کنیم. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. در جریان درگیری‌های روز جمعه میان نیروهای داعش، می‌بخشید، نیروهای ارتش عراق با اعضای یک گروه جهادی وابسته به داعش در جنوب بغداد پایتخت عراق، دست کم 17 سرباز کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های نظامی عراق گزارش داده که در جریان این درگیری دو ساعته 23 تن از اعضای گروه داعش نیز کشته شدند. در جریان رشته انفجارهای روز جمعه در جنوب بغداد نیز دست کم 16 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. به گزارش سازمان ملل متحد، در جریان خشونت‌ها در عراق در ماه ژوئیه بیش از 1700 تن کشته شدند. 5 مسلمان ساکن ایالات متحده آمریکا علیه دولت فدرال این کشور در ایالت کالیفرنیا اعلام جرم کردند. این افراد که سالهاست در آمریکا اقامت دارند، میگویند وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا به نحو ناعادلانه‌ای تقاضای تابعیت و اقامت دائم آنان را به دلایل ابهام آمیز امنیتی به تأخیر انداخته. دو تن از این شاکیان هم ایرانی هستند. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی در واشنگتن بشنوید.
ندا بهمنش، بانویی که با یک شهروند آمریکایی ازدواج کرده، و ابراهیم موسوی، دو شهروند ایرانی هستند که مقام‌های دولت فدرال آمریکا را به رفتاری ناعادلانه متهم کرده و می‌گویند که تقاضای تابعیت آنها پس از گذشت سال‌ها بی‌پاسخ مانده است. خانم بهمنش میگوید که تقاضای تابعیت آمریکایی او به رغم موفقیت در آزمون‌های قانونی رد شده و آقای ابراهیم موسوی هم مدعی است که از سال 2000 میلادی 14 سال پیش که برای نخستین بار تقاضای تابعیت آمریکا را کرد، تا کنون بی پاسخ مانده است. شکایت این دو ایرانی و 3 متقاضی مسلمان دیگر علیه وزارت امنیت داخلی آمریکا توسط سازمانی به نام اتحادیه آزادی‌های مدنی جنوب کالیفرنیا که توسط آمریکاییان عرب تبار تأسیس شده، تسلیم دادگاه فدرال در لس آنجلس شده است. آژانس امور مهاجران که امور مربوط به گرین کارت و تابعیت خارجیان در حوزه اختیارات و وظایف آن است، تحت ساختار سازمانی و مدیریت وزارت امنیت داخلی آمریکا یا هوملند سکیوریتی دیپارتمنت قرار دارد. اتحادیه آزادی‌های مدنی جنوب کالیفرنیا به خبرگزاری رویترز گفته است که موکلانش افرادی هستند که همواره قوانین آمریکا را محترم شمرده‌اند و دولت فدرال در تأخیر و تعلل رسیدگی به تقاضای آنها از مقررات تصریح شده در قانون پارا فراتر گذاشته است. این سازمان مدعی است که به زبان دیگر دولت آمریکا در اعمال این درنگ و فوت وقت از محدوده اختیارات قانونی خود خارج شده است. همایون مقتدر، وکیل امور مهاجرت در شهر لس آنجلس کالیفرنیا، در توضیح این امر به رادیو فردا چنین میگوید:
این مسئله به خاطر امنیت داخلی کشور آمریکا است. اداره مهاجرت و یا دولت آمریکا قضیتی نسبت به هیچ شخصی نداره. فقط برای امنیت داخلی امریکا این پروسه رو بعد از سپتامبر 11/2001 گذاشتن که اتفاقی در داخل امریکا برای شهروندان امریکایی رخ نده. بحث و گفتگو در این زمینه بسیار زیاد هستش، چون میگن که اگر شما دارید این شخص رو رد میکنید، پس باید بهش دلیلش رو بگید یا بهش حداقل زمان بدید که از خودش دفاع بکنه. ولی دولت امریکا همه چیز رو زیر پوشش امنیت داخلی امریکا گذاشته و اون از همه بالاتره. در سال 2001 بعد از اینکه مسئله برج‌های دوقلو امریکا و مسئله تروریستی در امریکا پیش آمد، دولت امریکا اعلام کرد که مردهایی که از 5 کشور که بعد کرد 14 کشور بین سنهای 18 تا 65 باید بیان اسم‌نویسی بکنن و سر و صدا بسیار زیاد بود که شما دارید تبعیض قائل میشید بین زن و مرد. ولی چون تحت لوای امنیت داخلی امریکا بود، قانونی که میذارن حترش در تبعیضی باشه صرفا به خاطر امنیت داخلی امریکا از نقطه نظر حقوقی هیچ مسئله‌ای نیست.
دو تن از پنج شاکی پرونده اعلام جرم علیه دولت آمریکا فلسطینی به نامهای احمد و رئیم مهنا هستند که تقاضای تابعیت آنها در سال 2007 میلادی پس از 5 سال رد شد و اکنون به دادگاه تجدید نظر محول شده است. نفر پنجم از شاکیان هم فردی با نام احمد حسن، یک پناهنده از سومالی است که تقاضای اقامت دائمش از سال 2006 میلادی 8 سال پیش جریان داشته ولی تا کنون نتیجه مثبتی از آن به دست نیاورده است.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت ایالات متحده هر کار که میتوانست انجام داد تا روسیه را به تغییر مسیر در اوکراین قانع کند، اما به گفته او بعضی ها گاهی غیر عاقلانه رفتار میکنند و رئیس جمهوری روسیه راهی مغایر با منافع ملی کشورش در پیش گرفته است. روز جمعه همچنین کاخ کرملین خبر داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور در تماس تلفنی با باراک اوباما تحریم ها علیه روسیه را غیر سازنده خوانده است. دولت هلند اعلام کرد تیم 70 نفری کارشناسان بین‌المللی روز جمعه کار خود را در محل سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین آغاز کرده است. این کارشناسان که عمدتاً از دو کشور هلند و استرالیا هستند، پیش از این به خاطر شدت درگیری‌ها در شرق اوکراین موفق به دسترسی به محل سقوط نشده بودند. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز جمعه بر لزوم رعایت خطوط قرمز ایران توسط تیم مذاکره کننده هسته‌ای تاکید کرد و در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت تعطیلی تأسیسات فوردو و آب سنگین عراق به هیچ عنوان در دستور کار نیست و مسائل موشکی و دفاعی ایران نیز نباید موضوع مذاکرات هسته‌ای باشد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز پنجشنبه هر گونه توافق با آمریکا بر سر آب سنگین عراق و تأسیسات فوردو را رد کرد. این سخنان در واکنش به اظهارات وندی شرمن معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مطرح می شود که گفته بود طرفین گفتگوهای مفیدی درباره خطرات احتمالی تأسیسات عراق و فوردو داشتند. و در ادامه به گفته رئیس سازمان بهداشت جهانی رهبران کشورهای غرب آفریقا پذیرفتند که مقابله با بیماری ابولا را در مرزهای مشترک میان 3 کشور گینه، لیبریا و سیرالیون متمرکز کنند. جزئیات بیشتری هم در ارتباط با این موضوع داریم از نوشین سید حسینی.
سازمان بهداشت جهانی آخرین آمار قربانیان بیماری ایبولا در غرب آفریقا را حدود 730 نفر اعلام کرده است. رهبران کشورهای منطقه روز جمعه در گینه با سازمان بهداشت جهانی به رایزنی می‌پردازند. این در حالی است که حدود 60% از مبتلایان به ویروس ایبولا جان خود را از دست دادند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که از روز یک شنبه تا پنج شنبه این هفته 57 بیمار جدید مبتلا به ایبولا در 4 کشور گینه، لیبریا، سیرالائون و نیجریه به آمار مبتلایان اضافه شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، آمریکا نیز به شهروندانش هشدار داده به 3 کشور گینه، لیبریا و سیرالائون در غرب آفریقا سفر نکنند. این نخستین بار در 11 سال گذشته است که آمریکا چنین هشداری به شهروندانش می‌دهد. آمریکا در سال 2003 میلادی، یعنی حدود 11 سال پیش و پس از شیوع بیماری سارس در آسیا، نیز هشدار مشابهی در مورد سفر به شرق آسیا به شهروندانش داد. روز پنجشنبه در سیرالائون وضعیت اضطراری اعلام و وظیفه قرنطینه کردن مبتلایان به ویروس ایبولا به ارتش سپرده شد. به گزارش رویترز، ویروس ایبولا که درمانی برایش وجود ندارد، از جنگل‌های شرق گینه در ماه فوریه سال جاری، یعنی حدود 5 ماه قبل شروع شد، هرچند سیرالائون دارای بیشترین شمار بیماران مبتلا به ایبولا است. در لیبریا قرنطینه کردن بیماران هم از روزهای پیش آغاز شده است. سازمان بهداشت جهانی گفته است طرحی 100 میلیون دلاری را برای مقابله با گسترش این بیماری آماده کرده و در پی تأمین بودجه آن است. آنچه سازمان‌های بین‌المللی بدترین شیوع ویروس مرگبار ایبولا در غرب آفریقا نامیده‌اند، به آمادگی‌ها و تدارکات اولیه‌ای در برخی کشورهای اروپایی و آسیایی برای رصد این ویروس و جلوگیری از پخش آن انجامیده است.
گزارش نوشین سید حسینی ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. اگر مایل هستید که بیشتر از اونچه که در این بخش خبری شنیدید در جریان اخبار روز و آخرین تحلیل ها قرار بگیرید، میتونید به وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com